اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواح نافلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در مسئله استفاده از انواع رونق روغنها و کرمها برای شخص محرم بود. گفتیم جایز نیست شخص محرم از چربی و روغن و کرم برای نرم کردن پوست بدن استفاده کنه. در این عبارت امام 5 حکم بود. حکم اول اصل حرمت بود که بیان شد. حکم ثانی این بود که اگر معطر باشه قبل از احرام استفاده بکنند، به طوری که عطرش باقی میماند، این هم جایز نیست. در این باره هم صحبت کردیم، ظاهرن ادلش هم تکمیل کردیم و ذکر کردیم، ولی البته یه اشاراتی جواهر داره، از جمله اینکه میفرماید اگر قبل از احرام استفاده از روغنهای معطر کند میدانه اثرش باقی نمیمانه، عیب نداره. خب واضحه، اگر میداند اثر معطر باقی نمیماند اشکالی نداره، خارج از بحثه. بله، میدانست نمیمانه، بعدن اتفاقا ماند، این مثل کسی که بی اختیار گرفتار شده باشد اشکالی نداره. و همچنین این که حکم به حرمت کردن، گفتن حرام است که قبل از احرام استفاده از این روغن معطر کنند. ایشون یه نکته میگه صاحب جواهر، که این مال جاییست که احرام واجب باشه. اگر احرام واجب نیست، خب بنده روغن معطر استفاده میکنم، احرام عقب میندازم، مهم نمیشم. که شما میگی قبل از احرام حرامه، وقتی حرامه که احرام واجب باشه. اگر احرام واجب نیست چه حرمتی داره؟ روغن معطر استفاده میکنم، فعلا هم مهم نمیشم. بعد محرم شد، این کاری که کرده حرامه. واضح اینم که ایشون گفته. بگذارم بیم سراغ حکم سوم. و اما حکم سوم صورت اضطراره. احرام وقتی واجب است که حج یا عمره واجب باشه. اگر حج یا عمره واجب نباشد، خب محرم هم نمیشم، حج هم به جان نمیارم، عمره هم به جان نمیارم. بله، رفته تماشا بکنه، رفته تجارت بکنه. به هر حال بگذارم از این، این مسئله واضحی است و ایشون اشاره کردن، من خواستم بگم ایشون یه همچه حرفی دارم. و اما حکم ثالث، در حال اضطرار جایز است تدهین کردن. این مسئله هم مورد اختلاف نیست و در کلماتشون ذکر کردن. واضح هم از که هیچ کس نمیگه در حال اضطرار حرامه. دلیل ما به این که در حال اضطرار میشه از انواع روغنها و نمیدونم چربیها و کرم ها استفاده کرد، دلیلمون دو چیزه. اول قاعده اضطرار است که قبلا بحثش رو داشته ایم، ما من شیء حرمه الله الا وقد احله لمن اضطر الیه. تمام محرمات عند الاضطرار حلال میشه الا مستثنی، البته استثناء قاعده اضطرار داره، سابقا هم گفتیم. بنابراین این زن این مرد بدنشون طوری است که اگر این رو چربش نکنن در مقابل آفتاب سوختگی پیدا میکنه، یا نه ترک پیدا میکنه، خونریزی میکند، شقوقی پیدا میکنه، ترکهایی پیدا میکنه، خونریزیهایی پیدا میکنه، یا درد شدید میگیره، بالاخره مستر شده. این به قاعده اضطرار جائز میشه، این دلیل اول. اضطرار هم اضطرار عرفی از اونی که مشقت شدیده ای درش باشد اضطرار گفته میشه، سابقا هم بحث کرد. و اما دلیل خاص هم این مسئله داره. میگن فرق بین اضطرار و حرج چیه؟ همیشه اضطرار حرج درش هست، اما حرجی اضطرار نیست، متفاوت میشه. من میتوانم این حرج رو تحمل بکنم، میتوانم تحمل بکنم، مستر نیستم. مستر آن است که نمیتونی تحمل کنی. و اما دو تا روایت هم داریم، اجازه بدید من این دو روایت رو بخوانم که این هم شاهد بر بحث ماست. در باب 69 از ابواب تروک احرام، حدیث 2 و حدیث 5، یکیش از محمد ابن مسلمه. و اما حدیث 2 مرسل است. ان ابان امن اخبره ان ابی عبدالله علیه السلام. ابان از اصحاب اجماع، امن اخبره، اگر کسانی اصحاب اجماع رو وجودشون رو کافی بدانن برای صحت سند، این سند معتبره، اما ما که میگیم کافی نیست، سند مرسل است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن رجل تشققت یداه و رجلاه و هو محرم، پاها و دستهاش ترک ترک شده در حالی که محرمه. ایتداوا، آیا تداوی پیدا میکنه؟ مداوات میشه کرد؟ قال نعم به سمن و زید، هم میتوانه با روغن حیوانی هم روغن گیاهی استفاده بکنه، بنابراین اشکالی نداره. بله زید صدر تدهین نمی کنه. چرا دیگه؟ تدهینه دیگه، اینو میماله که پوست نرم بشه ترک نخوره، تدهین میکنه. حالا این مطیب نیست، زید که مطیب نیست، سم که مطیب نیست، این روغنها روغنهایی نیست که معمولا توش عطریات بریزن. بدنشو با این زید یا با سم چرب میکنه نرم بشه ترک نخوره. و اما حدیث پنجم، حدیث صحیح محمد ابن مسلمه، اون بهتر از اینه. قال سألت عن احد ما، محمد ابن مسلم عن احد ما نقل میکنه، امام باقر، امام صادق علیهم السلام و علیهم السلام. قال سألته عن مهرم تشققت يداه، هر دو دستش ترک خورد. فقال يدهنهما بزيت او بسمن او اهاله، یا با زیت یا سمن یا با اهاله که همون پیه باشه، بله چربش میکنه به وسیله یکی از اینها که ترک نخوره. بنابراین مسئله هم با دلیل دلائل عام برای مستر، هم با دلائل خاص ثابته. بریم سراغ حکم چهارم. میگن این اطلاق متیبم میگیره، به فرض که متیبم بگیره استثناء میکنیم به وسیله روایاتی که متیب رو اجازه نمیداد. اما حکم رابع، جواز اکل دهن و ما فیه دهن من سایر الاطعمه، یا بلید باشه با دستش این غذای چرب رو بخورد، او بالآلات المتعارفه این قاشق و چنگال و امثال اینها. این مسئله هم مما لا کلام فیه ولا اشکاله. در اینجا صاحب ریاض سخن جامعی داره که اون سخن رو بخوانم. ریاض جلد ششم صفحه 294. بعد از آنی که حدیث معاویه ابن عمار رو نقل میکنه، از امام صادق علیه السلام، و جمله حدیث اینه ولا تمس شیئا من الطیب ولا من الدهن فی احرامک، این حدیث رو نقل میکنه، ولا تمس شیئا من الطیب ولا من الدهن فی احرامک، نه بوی خوش نه چربی ها استفاده نکن. بعد تفسیری داره که اقوال در اونجاست. بگه والمراد بالمس فیه الادهان، مراد از مس این است که بدن رو چرب کنه، لا مطلقه، نه اینکه مس این است که بعد بذار تو دهانش. لجواز فی نحو الاکل اجماعا، شاهد اینجاست، چون جایز است در مسعک اجماعا این دست چرب بشه، مس دهن کنه. کما فی الروزه و عن تذکره، شهید ثانی در روزه شهر لومه، از مرحوم علامه هم در تذکره نقل شده، و عن الخلاف و دروس نفی الخلاف عن، اون ادعای اجماع بود، مرحوم شیخ در خلاف و شهید در دروس هم نفی الخلاف عن کردن، گفتن لا خلاف فیه. بریم سراغ دلیلمون. این مسئله اجماعیه، ولیکن دلیل های دیگر هم داره. یکی اصالت البراءه است. آیا حرام است انسان در حالی که محرم غذای چرب بخورد؟ از براءت. دوم سیره است. نسی، حالا ببینیم نسی نداریم که در حال احرام اکل نکن. اگر روایتی داشتیم لا تاکل مقابل براءت می ایستاد، اما روایت لا تاکل نداری. بله، اون لا تمس به قرینه تیب یعنی بدن رو نرم نکن، به قرینه روایت دیگر منصرف به نرم کردن بدن، نه مسئله این است یه لقمه با دستش برداشته خورده یا به لباش خورده است. حالا علاوه‌این سیره مسلمینه. آیا مسلمان ها وقتی که محرم شدن هیچ غذای چربی نمی خورن؟ غالب غذاهای پختنی چربی داره، کمتر غذایی می شود پختنی باشه، حتی گوشت چربی تو همه باشه وقتی می پزن. الان هم نگاه نکنید حاجی ها مدت احرامشون کوتاهه، در اون زمانهای گذشته مدت احرام خیلی طولانی بود. از مدینه تا به مکه بیان محرمن اگر خیلی سریع می آمدن 10-12 روز طول می کشید. حالا در این 10-12 روز اصلا غذای پختنی نمی خوردن. معمول بوده، سیره مسلمین بر این جاری شده که غذای پختنی ما و غذاهای پختنی غالبا یه چربی درش هست. بگیم اصلا چربی نداره، این درست نیست. بنابراین با سیره مسلمین هم میتوانیم این معنا رو ثابت کنیم. علاوه بر این یه حدیث هم داریم که اون هم میتواند مطلب رو ثابت کنه. حدیث 2:69 از ابواب تروک احرام، دقت کنید در این حدیث. همین حدیثی که الان خوندم، ان ابان ام من اخبره، زیلشو نخوندم، زیل شاهد این بحث. ان ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن رجل تشقد قد یداه و رجلاه و هو محرم ایتداوا؟ قال نعم بالسمن و الزید، شاهد این زیلش. و قال اذا اشتکى المحرم فلیتداوی فلیتداوا بما یحل له ان یأکله و هو محرم. یعنی چه؟ تداوی کنه به چیزی که بما یحل له ان یأکله و هو محرم، یعنی چربی های غیر معطر، چون در حال احرام غذای معطر نمیتوان خورد، غذای معطر هم ممنوعه. میگه به اون غذایی که میشه در حال احرام بخورد بدنشو چرب کنه، یعنی مسلم گرفته شده زیل این حدیث که روغن غیر معطر رو میشه خورد، وقتی به خوره دستم آلوده میشه، همش کار و چنگال نبوده اون زمان، لبها هم آلوده میشه، بنابراین مانعی ندارد به چیزی که اکلش جایز است با اون بله دستهاشو چرب کنه، پاهاشو چرب کنه. این هم روایتی است که کمتر بهش عنایت شده اما دلالتش بر مطلب ما خوبه. سندش مشکل داره، منتها چون معمول به اصحاب از اصحاب هم اجماع دارن بر این مسئله و فتوا دادن، از اون می شود استفاده کرد به اینکه جبران و همه روغن ها گفتن میشه چرب کرد غیر از روغن هایی که معطر باشه، فتوا دادن بدن رو میشه چرب بکنن به انواع روغن هایی که اون روغن ها معطر نیست، این روایت دلالت داد که میشه خورد، مسلم گرفته روایت که میشه خورد. میگه با اون روایت که میشه، با اون چربی که میشه خورد، بدن رو هم میشه چرب کرد. بابا فلیتداوا بدن شقوقی پیدا کرده، شقوقی که با غذا خوردن نیست. بله، تداوی مال حالت استراره، تداوی مال حالت استرار مسئله قبله. اما میگه به چیزی که در حال عادی میتوان خورد، معلوم میشه چربی رو در حال عادی ای معطل نباشه میتوان خورد، با این در حال اضطرار میشود تداوی کرد. در حال به عنوان دوا برای چرب کردن بدن. اما یحل اکلو مطلقه، نداره یحل اکلو فی حال اضطرار، یحل اکلو مطلقا. پس چربی های غیر معطر یحل اکلو مطلقا. و شاید این که به اینم استدلال نکردن توجه به این نکته اخیر نبوده که این مطلق از نظر یحل اکلو، خلیت اکلش مسلمه. خب بریم آخرین مسئله رو تمامش کنیم و راحت کنیم. حکم کفاره است که این مسئله مهمه. مرحوم امام عبارتشون این بود: ولو کان فی الدهن تیبن فکفارته شاتن حتی للمستر الی. این کلام امام بود، اگر در دهن تیبی باشه کفارش یک شات، حتی اگر مسترم بشود همینه. خب از کلام امام آیا استفاده میشه که اگر تیبی در اون نباشه کفاره نداره؟ بله، ظاهرش اینه دیگه. پس ایشون در صورتی که تیبی نداشته باشه روغن مالی کردن کفاره ای نداره، حرامه، اما کفاره ای نداره، مقید میکنه. ایشون میگه لو کان فی الدهن تیبن و کفارته، یعنی اگر تیب نباشه کفاره نداره. نه کفاره دیگری بود میگفتن دیگه، اینجا مقام بیانشونه دیگه، ایشون داره کفاراتو بیان میکنه. هر کدام کفارشو میگه، هر کدام از محرمات تا به حال داشتیم کفارش هم کنارش گفته. خب اینم کفارش کنارش میگه. قطعا کلام امام مفهوم داره و میرساند به این که کفاره نداره اگر بوی خوشی نداشته باشه. بسیار خوب، میلا فلاشه علی، اینجا من اینو ننوشتم. بله به قول ایشون ادامه هم داره. بله اینجا من دامه لا فلاشه علی که دیگه واضحه. خیلی خوب، و اما بریم این مسئله بینیم از نظر اقوال علما چی. اولا این نکته رو عرض کنم برای دومین بار، سومین بار، که این مسئله درباره خارج از بحث ماست. ما بحثمون در تدهینه، نه در استفاده از چیز معطل. معطل کفاره داره مال خودشی، بنابراین دهن به ما انه دهنون، چربی ها و کرم ها کفاره نداره. پس این در واقع خارج از بحث داریم صحبت میکنیم، ولی به مناسبت. این مسئله هم ظاهرا مجمع علیه، باز اینجا الا شازی، و تعجب این است که محقق در اینجا جز شاز شده، کلام ریاض باز در اینجا کلام جامعی من نقل میکنم، خیلی ها ساده گذاشتن از اینجا. مرحوم صاحب ریاض در جلد هفتم صفحه 460 میگه القائل، منظور از قائل، قائل به انفیه شاته، القائل یعنی القائل به ان فیه شاتن. هو الشیخ به نهایه و المبسوط و الخلاف. پس القائل قائل به چی؟ از سابقه عبارت به ان فیه شاتن. هو الشیخ فی النهایه و المبسوط و الخلاف نافیان عنه خلاف، گفته لا خلاف که فیه شاته. کما مر فی کفارت تیب، یعنی در باب تیب هم این مسئله رو گفتیم. کما مر فی کفارت تیب که اونجا هم گفتیم مطلقا دارای شاته. و سرائر، سرائر هم گفتی، و الفاضل علامه مدعیان، اینجا رو دقت کنید، مدعیان